بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. نم یبقى فی المقام الاشکال الوارد فی مطلق الفضولی علی القول بالکشف و هو کون الملک حال الاجازه للمجیز و المشتری معن. بحث ما در ایرادات و اشکالاتی بود که در فرع منباع ثم ملکه مطرح شد. شخصی که فروخت، فضولتن فروخت، اما بعدن رفت خرید و مالک شد. عرض کردیم مرحوم شیخ معتقده این بی صحیحه و احتیاج به اجازه داره. این بایه فضولی اون موقع چه فروخته، فضولتن فروخته و بعد چه مالک شده، الان باید اجازه بده به خود اون بیع قبلی و بیع صحیح بشه. بعضی از فقها معتقدن این بیع فضولی باطله، ولو بیع فضولی های متعارف رو صحیح میدونن، ولی این بیع فضولی چه بایه بعدن خودش مالک میشه اینو باطل میدانند. ادله بر بطلان اقامه کردن چه بعضی از اون ادله متوقف بر نظریه کشفه، یعنی انسان قائل به ناقل بودن اجازه باشه، این ایرادات و اشکالات نمیاد، اینا نمیتونن ادله بر بطلان این فرع بشن. پس ناقل باشی مثلا این ایرادات نمیاد، حتی کشف حکمی هم که حقیقتش ناقل است این ایرادات نمیاد. این ایرادات در جای مطرح هست که ما قائل به کشف حقیقی بشیم. ایراده چهارم بود که عرض کردیم جواب هم دادیم، فقط نکاتی الحاقی برای این ایراد چهارم بود چه مرحوم شیخ اینجا اینا رو مطرح میکنه. یک انگلت گلتوی قبلن گلنای قبلن مطرح کرد چه اونایی چه این ایرادو میکنند باید بدانن چه در تمامی عقده های فضولی این ایراد وارده. چرا چه اگر ما قائل به چشف بشیم، شخصی که اجازه خواهد داد مالک باید تا هنگام اجازه مالک بشه، و وقتی تا هنگام اجازه مالک شد و اجازه را هم کاشف دانسته ایم، این شخص مشتری باید از هنگام عقد مالک بشه. پس از هنگام عقد مالک میشه و این فرد مالک هم باید نه تا اجازه مالک بشه، دو نفر مالک پیدا میکنه از عقد تا اجازه. یکی خود مالک، چون مالک باید اجازه بده، این مجیزه. یکی هم مشتری بنابر کشف از عقد. پس در کل عقدهای فضولی این ایراد میاد. اشکال کننده به مخصوص این نوع فضولی، نه کل فضولی ها، جواب داد چه نه، این ایراد فقط در این منبع ثم ملکه هست، یعنی کسی که بفروشد بعد مالک بشه، در اینجا این ایراد میاد، در سایر فضولی ها نمیاد. و جوابی که داد این بود که اینجا با ملکیت ظاهری میتوانیم اجازه رو حل کنیم. اجازه معونش چمه؟ چون استصحاب ملکیت میکنیم تا هنگام اجازه میتونه اجازه بده، وقتی اجازه داد مشتری مالک میشه من اول العقد. اینجا چون اجازه هست معونش چمه، ولی در فرع ما که لو باع فضولی شیئا ثم ملکه، این میره در وسط عقد میکنه، یعنی یه عقد ثانی هم هست، میره از مالک خودش میخره. این خریدن فرق میکنه با اجازه دادن مالک. وقتی میخره یعنی باید مالک باشه، چون لا بیع الا فی ملک. با این فرق گذاشتن. مرحوم شیخ میخواد بگه که این فرقا درست نیست، یک بام و دو هوا حرف زدن درست نیست. اولا این که در بیهای فضولیهای معمول این ایراد میاد درسته، این ایرادو باید جواب بدیم، ولی نه بر روش شما چه قائل به ملکیت ظاهری شدید. الان مطرح میکنیم چه ملکیت ظاهری اجازه رو حل نمیکنه، چون ملکیت ظاهری تأثیرش اون مقدار است که متوجه بعدن نشویم این واقعا مالک نبوده. وقتی کاشفه ایم، قائل به کاشفه بودن اجازه ایم، بعدن متوجه میشیم که این آقای مجیز اصلا مالک نبوده، این مشتری از اول مالک بوده بنابر چشف. خب این ملکیت ظاهری تأثیرش از دست میده، یعنی حکم ظاهری تا انکشاف خلافشه، وقتی خلافش انکشاف شد تأثیر نداره. اینجا هم و بنابر فرض چه ما کاشف هستیم، بعد از اجازه معلوم میشه چه مشتری از اول مالک بوده. پس این آقای مجیز اجازه دادنش ولو بنابر استصحاب ملکیت خودش بوده بیمورد بوده، چون چشف خلاف میشه، تو کاشفه هستیم معلوم میشه چه از اول مشتری مالک بوده. پس این مسئله را حل نمی کنه. ملکیت ظاهری اینجا به درد نمی خوره، باید ملکیت واقعی باشد، چون بعدم می فهمیم که این مالک نبوده. این یه نکته. نکته دوم اینه که این اشکال در بیع متعارف اجتماعی مالکه اینه، در بیع چه ما نحن فیه بحث میکنیم اجتماع و ثلاثه افرادن، سه نفره، یعنی نه دو نفر، یعنی اشکال رو شما ناقص مطرح کردید، ما میخواییم اشکال رو کامل مطرح کنیم. شخصی که رفته بنگاه فروخته منزل یک انسانی رو، بس اینجا یک بنگاه داریم، یه مالک منزل داریم، یه مشتری داریم. این یه وقت فضولی متعارف مطرح میکنیم، این بنگاه هیچ کار نمیکنه، فقط این مالک اجازه میده به اون مشتری. اینجا بنابر چشف این اشکال هست که مالک هم مالک این منزل است از عقد تا اجازه. چرا؟ چون اجازه میده، تا مالک نباشه چه نمیتونه اجازه بده. و این مشتری هم بعد از اجازه مالک میشه از عقد به بعد بنابر کاشفه. خب این اشکال در عقد متعارف. در عقدی که فضولی ما نحن فیه، یعنی لو با اسم ملکه، در وسط رفته این بنگاه از اون مالک خریده. ما هم عرض کردیم وقتی میتواند بخرد چون مالک مالک باشه، چون لا بیع الا فی ملک. خب فروخته به این بنگاهی، وقتی فروخت به این بنگاهی از عقد تا این عقد ثانی، از عقد تا عقد ثانی، از عقد اول چه فضولی فروخته تا این عقد ثانی چه مالک به این فضولی فروخته، اینجا مالک باید مالک باشه. چرا باید مالک باشه؟ چون چه میفروشه، لا به یلا فل ملک. این یک. بعد این مجیز هم باید از عقد تا اون زمان اجازه مالک باشه. چرا مالک باشه؟ چون اجازه وقتی میده از ملک خودش باید اجازه بده. این دو. بنابر چشفم این مشتری از عقد تا اجازه مالک است. پس بین عقد و اجازه، بین عقد و اجازه، البته دقیقش بین عقد اول و عقد ثانی، چون از عقد ثانی به بعد دو تا مالک میاد، از عقد اول تا عقد ثانی سه تا مالک برای یک ملک، اونم مستقلن باید فرض کنیم و این محاله. پس اشکال رو باید اینطوری مطرح کنیم، نه یعنی هم اشکال شما ناقصه، ایشون مرحوم شیخ میخواد بگه چه اشکال و ناقص مطرح کردید، ما اشکال شما رو هم پروراندیم خوب مطرح شد، بعد جواب شما هم درست نیست. هر گذاشتن بین این فضولی متعارف با فضولی ما نحن فی هم درست نیست، چه مرحوم شیخ اینا رو مطرح میکنه، تو انشالله متن توضیح میدم بیشتر. نعم یبقا فی المقام، بله در این مقامون اشکالی چه وارد است بر مطلق فضولی ها، مطلق فضولی یعنی در وسط بایه فضولی خودش نمیاد بخره دیگه، فقط اون فروش عقد اوله. در فضولی های معمولی یه دونه عقد است، اونم فضولی. در فضولی چه ما نهنفیه دوتا عقده، یه عقد و فضولی برپا کرده یعنی فروخته، منزل فروخته به مشتری، یه عقدم فضولی با مالک یعنی رفته از مالک خریده دیگه، اون فضولی نیست، اون دوتا اصیله. خود فضولی به عنوان مشتری از مالک میخره. پس در این ما نهنفی دوتا عقد است. میگه اون اشکال واردی چی در مطلق فضولی ها هست، علل گول بلچشف، بنابر گول بلچشف، چون بنابر گول ناقله هیچ اشکالی نمیاد، چون ملکیت مشتری بعد از اجازه میاد نه از عقد. و هو این اشکال وارد در کل فضولی ها چیه؟ و هو کون الملک حال الاجازه، اون ملک باید در هنگام اجازه هم برای مجیز باشه چه بتونه اجازه بده و هم برای مشتری باشه، با هم اینها از عقد تا اجازه مالک میشن. و هازا اشکالون آخر، این یه اشکال دیگری است، تعرض لاندفاعه اخیراً، که در آخر این مستشکل میخواست این اشکال رو متعرض بشه و جواب بده، و جواب دادنش هم به این بود که ملکیت ظاهری و ملکیت باطنی درست کرد و این اشکال رو جواب داد. و نتیجه ای چه گرفت؟ گفت ما معتقدیم در فضولی های متعارف عقد صحیح هست، اما در این فضولی که بایه دوباره در وسط میخره عقد باطله. غیر الاشکال الذی استنتجه من المقدمات المذکوره، غیر از اون اشکالی که از این مقدماتی که خودش ذکر کرد، عقد ثانی متوقف بر عقد اول است که در درس گذشته توضیح دادم، این غیر از اون اشکالی است از این مقدمات در این فرع ما نحنفی خودش برداشت کرد. و هو لزوم و کون الملک للمال چل اصلی و للمشتری، این که ملک برای دو نفر میشه از زمان عقد اول تا عقد ثانی، هم برای مالک میشه هم برای مشتری میشه. این غیر از اون اشکاله چه برای مطلق الفضولی ها هست. میگه اینها رو، این دو اشکال رو به هم ضمیمه کن، چون برای مطلق الفضولی ها اشکال هست، برای این ما نهنفی هم همین اشکال مطرح میتونیم بکنیم. پس ضمیمه اشکال اختصاصی ما نهنفی و اشکال کل فضولی ها، این نتیجهش این میشه که در ما نهنفی سه تا مالک پیدا میشه نه دوتا. یعنی اشکال رو خوب مطرح نکردی آقای مستشکل. شیخ اینطوری میگه، نم یلزم و من زم هازل اشکال العام، بله زمیمه میشه از این اشکال عمومی که برای کل فضولی ها هست، الا ما یلزم و فی المسئله، زمیمه کنیم به اونی که در این مسئله خاص خودمون این اشکال لازم میاد، یا چه این مسئله خاص خودمون علل گول بلچش، بنابر قائل شدن به کاشف بودن اجازه، یلزمو من، بنابر اینجا کاشفه است از حین عقد نه کاشفه اونی که ما معنا خواهیم کرد و جواب اصلی است، چون ما کاشفه رو از حین العقد نمیدانیم، ما کاشفه رو از حین قابلیت عاقد میدانیم. در هر حال این کشفی که اینها میگن من حین العقد قائل هستن، یلزم و اجتماع و ملاکن سلاسه، سه تا مالک جمع میشه لامل که واحد قبل العقد ثانی، یعنی از عقد اول تا عقد ثانی سه تا مالک مستقل. چرا سه تا مالک مستقل؟ توضیح میده، لوجوب التزام مالکیت المالک الاصلی، چون اولا باید این مالک اصلی مالک باشه، ملتزم بشیم که مالک تا عقد ثانی رو بتونه به این بنگاهه بفروشه با عقد ثانی، حتی یسه حل عقد ثانی. و همچنین لوجوب مالکیت المشتری له، و همچنین باید واجب ملتزم بشیم مشتری هم مالک این ملکه. چرا مشتری مالک این ملکه؟ چون اون عقد اول بعدن که اجازه داده شده و کاشفه هست از حین عقد مالک میشه، لان الاجازه تکشف و انزاله، چون اجازه چشم میکنه از این که از حین عقد بنابر تعریف اینها مالک بشه. این دو، پس مالک اصلی و مشتری، این بنگاهی هم باید مالک بشه حتی قبل از عقد ثانی، چون وقتی از ملچ بنگاهی به مشتری خارج خواهد شد، خودش باید از اول مالک بشه. و همچنین لوجوب التزام مالکیت العاقد له، این مالکیت مالکیت اتفاس به اون مالکیت اول، واجب ملتزم بشیم که عاقد هم مالک است این ملچ را، لان ملچ المشتری لابد ان یکون ان ملچه، چون مشتری هم باید مالک شدنش از ملک این عاقد باشه، چون او فروخته بهش، او اجازه میده. پس سه نفر مالک میشن بر یک ملک در یک برهه از زمان، اونم مستقلن از زمان عقد اول تا عقد ثانی. و الا لم ينفع اجازته، این مجیز، این فضولی هم گفتیم مالک از عقد اول تا عقد ثانی، هنوز نخریده ها، ولی باید ملتزم بشیم به مالک شدنش، چون وقتی قائل به چشف میشیم مشتری مالک میشه از عقد. خب مشتری مالک میشه، باید از ملک این مجیز مالک بشه، از ملک این فضولی مالک بشه. چون میفرماید و الا لم ينفع اجازته في ملكه من حين العقد، و الا فایده ندارد اجازه این مجیز در ملکیتش از حین عقد، چون این مجیز باید خودش اول مالک باشه، فاقد و شی که معتشی نمیشه. این شخص فضولی که به مشتری اجازه میده و مشتری هم از حین عقد مالک میشه، این مالک شدن مشتری از این عقد لازمش این است این مجیز فضولی هم از این عقد مالک بشه. لأن اجازت غیر المالک لا یخرج ملک الغیر الى غیره، اجازه غیر مالک این خارج نمی کنه ملک غیر را به غیر بده. این چی میگیم؟ این مشتری از عقد مالک میشه، پس حتما مجیزم از همون زمان مالک شده هست. خب اینها در درس دیروز عرض کردم، در اون مطلق الفضولی جوابی داده بودن که آقا مطلق الفضولی رو نه ما جواب داریم، اونجا این ایراد سبب بطلان عقد فضولی نمیشه. جوابی که داده بودن فرق بین مالکیت ظاهری و مالکیت واقعی بود، یعنی اینا میگفتن در اجازه انگار مالکیت ظاهری کافیه ولی بی مالکیت واقعی میخواد، چون در عقدهای متعارف اون مالکه، مالک اصلی فقط آخر اجازه میده، عقد خونده شده آخرش اجازه میده. ببین این اجازه زیاد سختی نداره، همین که مالک است مالک است استصحاب میکنیم اجازه میده و بعدش میاد دوباره چه اتفاق میفته، میاد دوباره این چشف سبب میشه چه بگیم از مشتری از اول عقد مالک بوده. اما در این مانحنفی بحث اجازه نیست، چون ما نحنفی دو تا عقد داره یه اجازه، اون عقد ثانی مهمه، این عقد ثانی رو باید مالک واقعا حقیقتا مالک بشه. پس اومدن فرق گذاشتن، گفتن که اجازه ملکیت ظاهری براش کافیه، لاچن در عقد ثانی که مالک اصلی باید مالک باشه ملکیت واقعی لازمه. پس این فساد و این مشکلات در اون ملکیت واقعی میاد، دو تا مالک واقعی پیدا میکنه. اما در اون بحث عقدهای متعارف یه مالک واقعی یه مالک ظاهری پیدا میکنه، اشکال نداره. میگه این جواب، شیخ میگه این جواب واقعا جواب غیر عالمانه است. اولا ملکیت ظاهری زمانی نقش داره چه بعدن نفهمیم این مالک نبوده، هجر فهمیدیم مالک نبوده چه هیچ اثری نداره. علاوه این فرق گذاشتن بین اجازه و بی هیچ دلیلی نداره، اجازه هم یه نوع نقل ملکه، تا این اجازه نده حتی کاشفهش هم نقل ملک نمیشه. اجازه خلاصه نقش داره در نقل، به همین خاطر شما به اجازه اسمشو میدید شرط متأخر، خود اجازه رو اسمشو میدید شرط متأخر، چون نقش داره. اجازه چه لغو نیست، چون نقش داره تا اجازه نیاد حتی کاشف بودن اجازه هم چه این اجازه میاد نشون میده چه از عقد تأثیر داشته، این اجازه نقش داره. و الا نقش نداشته باشه لغو باشه چه نیاز به اجازه نمیشه، توقف به اجازه پیدا نمیکنه عقد. ثم انما عذاب بهی عن الاشکال الوارد فی مطلق الفضولی. بعد از این اون جوابی که اینا دادن در اشکالی که وارد بود در مطلق فضولی، این جواب ما عذاب لا یسمن ولا یغنی، هیچ فایده نداره. لا یسمن ولا یغنی اصطلاحه، یعنی چاق نمی کنه و بی نیاز نمی کنه، یعنی این جواب لغوه، جواب هیچ جواب خوبی نیست، بی ارزشه. چرا؟ می فرماید لأن الاجازه اذا وقعت، چون اجازه وقتی واقع شد، فإن کشفت عن ملک المشتری قبلها، وقتی این فرضینه اجازه کاشفه است، یعنی این اشکالات بر مبنای کاشفه مطرحه، وقتی این اجازه کشف کرد این که مشتری قبل از این اجازه هم مالک است، از حین عقدم مالک است، کشفت هم ما یبتلها، کشف میکنه هر چیزی که این اجازه رو باطل کشف میکنه، از اون چیزی که اجازه رو باطل میکنه، از کدوم چیز چشم میکنه؟ چشم میکنه چه مشتری مالچه، پس این مجیز مالچ نیست، ظاهرا میدانستیم مالچه، الان این چشم میکنه چه مالچ نیست. لأن الاجازه لا تکون الا من المالچ الواقعی، چون اجازه باید از طرف مالچ واقعی باشه، مالچ ظاهری رو هم بعضی وقتا قبول میکنیم به اعتبار اینکه نمیدانیم، استصحاب مالچیت میکنیم، احکام مالچیت واقعی رو بار میکنیم، مترتب میکنیم، این نقشش تا جاییست که نفهمیم، متوجه نشیم که مالک نیست. ول مالک ظاهری انما یجدی اجازت او، این مالک ظاهری زمانی اجازش فایده داره، اذا لم ينكشف كون غيره مالكا حين الاجازه، تا زمانی که کشف خلاف نشه، چون ظاهریه دیگه، کشف خلاف نشه چه غیر این مالک هست در زمان اجازه. ولذا لو تبین فی مقام آخر كون المجیز غیر المالک، فلذا اگر در یه مقام دیگری، اصلا این بحثو بذار کنار، در یه بحث دیگری ما متوجه شدیم که این مجیز مالک نبوده، چون مجیز مالک نبوده این اجازهش لغو بی اثر، لم تنفع اجازته او، لان المالکیه من الشرائط الواقعیه دون العلمیه، این شرط علمی نیست بدانیم کافیه، نه، شرط واقعیه، باید واقعا مالک باشه، اون مواردی رو هم که مالکیت ظاهری رو قبول میکنیم به خاطر تعبد به استصحاب قبول میکنیم، احکام مالکیت واقعی رو بار میکنیم، اینم تا زمانی که متوجه نشویم این مالکیتش باطله، وقتی کاشف شد میدانیم که مالک نباید مالک باشه، مشتری مالکه، پس باید اجازهش بی تأثیر باشه. پس این جواب شما درست نیست. علاوه اصلا این چی گفته در اجازه مالکیت ظاهری کافیه، در عقد کافی نیست؟ ثم انما ذکره فی الفرق بین الاجازه والعقد الثانی، این فرقی که این آقای مستشکل ایراد کننده درست کرده بود، چه فرق است بین اجازه و عقد ثانی، چه فرقی؟ من کفایت الملک السوری فی الاول دون الثانی، در اجازه ملکیت ظاهری کفایت میکنه ولی در بینه، این تحکم و صرفن، این یک زورگویی صرفه، حرف بدون دلیله، بدون استدلال حرف زدنه. چرا؟ چون خب اجازه رفعیت باشه به فرض، ناقله نباشه، چون کاشفه است میگیم رفعیت، حق اسکات، حق در هر حال حق دیگه، من مالک واقعی نباشم چه حقی ندارم، پس اجازه هم متوقف بر مالکیت واقعی است، این فرق گذاشتن جا ندارد، خصوصا مع تعلیل، مخصوصا تعلیل آورده در ادامهش به ان الاجازه رفع للید و اسکات للحق، اجازه رفع ید اسکات حق، این با این معنایی که خودش کرده نباید این حرفو میزد، فلیت شعری، من نمیدانم ان اسکات الحق چیفه یجدی و ینفی مع عدم الحق واقعا، اسکات حق چجور فایده داره، چجور منفعت داره زمانی که من هیچ حقی ندارم، بگم آقا من حقم اسکات کردم ها، ولی در واقع هیچ حقی ندارم، پس مالکیت واقعی میخواد حتی اجازه به معنای اسکات حقم باشد، ناقله هم نباشد. مع ان الاجازه رفع للید عن الملک. با اینکه اینم حرف درستی نیستا، اجازه رفع ید از حقه. نه، هنوز من اجازه ندادم، واقعا مالکم. پس اجازه رفع ید از ملکیته، نه رفع ید از حق. بله، کاشفی ها میگن که این اجازه رفع ید از ملکیت شد از زمان عقد تأثیر داره، این ملکیت مرفوع میشه، ولیکن این اجازه رو رفع ید از حق نمی کنه، رفع ید از ملکیته. ما ان الاجازه رفع للید عن الملک ایزن بالبدی. پس می فرماید اینها اینطور که اومدن جواب دادن، نه این جواب دادنشون درسته، نه این اشکالشون هم درسته. ایشون می‌فرماید تصوری که اینها از بحث کاشف بودن اجازه دارن تصورشون باطله. ما در جواب دوم هم، در جواب اشکال سوم هم همین حرف رو زدیم که آیا کاشفه یعنی کشف از ملکیت من حین العقد یا من حین قابلیت العاقد؟ این اشکال ها از اونجا ناشی شده که ما کاشفه رو معنا کردیم من حین العقد. می گفتیم خب من حین العقد مجیز یا مالک نیست، رفته خریده، در وسط خریده، چجور من حین العقد مشتری مالک میشه، هنوز فروشندهش مالک نشده. این ایرادات از اونجا ناشی میشد. اما اگر ما کشف رو تصور صحیحی داشته باشیم، بگیم کشف ولو حقیقی، کشف حقیقی یعنی کشف میکنه چه این مشتری مالک میشه از زمانی که عاقد، یعنی اون بایه قابلیت مالک شدن داره. از چه زمانی قابلیت مالک شدن داره؟ از عقد ثانی به بعد، چون از عقد ثانی به بعد مالک میشه، میره میخره. به همین خاطر این اشکال برطرف میشود. و تحقیق ان الاشکال انما نشأ من الاشکال الذی ذکرناه سابقا. تحقیق این از اون اشکالی که اینا گفتن ناشیش از اون اشکالی که قبلا هم ما ذکر کردیم، فی کاشفیت الاجازه علی الوجه المشهور. این که اجازه کاشف باشد بر اون وجه مشهور، من کونها شرطا متأخرا، این که شرط متأخر باشد اجازه، یوجب حدوثه تأثیر از سبب المتقدم من زمانه. چین اجازه وقتی این شرط متأخر حادث شد، این تأثیر بذارد، این حادث شدنش بر اون سبب قبلی از زمان این شرط. یعنی البته این نکته تحقیق به بعد مربوط به جواب به اون اشکال متعارف هاست، نه عقد فضولی که ما نحنفیه. ما نحنفی این بود که لو باع ثم ملکه سو، اینها اشکال کردن که دوتا مالک ایجاد میشه در یک زمان از عقد اول تا عقد ثانی. ما گفتیم که نه، حتی اشکالم درست طرح نکردی، سه تا مالک درست میشه. این یک جوابی که به او دادیم این بود که این جواب، این اشکال شما با تعریفی که از چشف کردید ناشی شده. چشف رو معنا کردید مالکیت مشتری من حین العقد. اگر کشف رو معنا کنید مالکیت المشتری من حین قابلیت العاقد، نه عقد، مسئله حل میشه. این از عقد ثانی به بعد مشتری مالک میشه، از عقد اول تا عقد ثانی به مشتری ربطی نداره، چون هنوز این مجیزش، این بایش مالک نشده. از عقد اول تا عقد ثانی فقط مالک مالک است، و از عقد ثانی به بعد مشتری مالک. این یه نکته. و اما اون اصل اشکال در فضولی های متعارف، کلی اشکال به ما نحنفی هم ربط نداشته باشه، چه بگیم آقا این مالکه چه اجازه میده بعدن، خب چه اتفاق میفته؟ این از حین عقد تا اجازه چه کسی مالکه؟ اگر مشتری مالکه، این به چه حقی میاد اجازه میده؟ اگر این مالکه، پس مشتری چجور از حین العقد مالک شده؟ مرحوم شیخ این پاراگراف و تحقیق مربوط به اونه، میگه شما چون کاشفه قائل شدید، اونم کشف حقیقی، این اشکال بر شما وارد شده. ولی این اشکال هست، اینم نمیتونید شما جواب بدید. ما اشکال رو در لوبا اسم ملکه جواب دادیم، چه این چشف منهین العقد نیست، منهین قابلیت العاقده. ولی این اشکال دیگه قابلیت العاقد از حین عقده، این در فضولی های متعارف. این جواب ما به درد اونجا نمیخوره. اونجا جواب ما این است، این اشکال یکی از ادله بطلان چشف حقیقی چه شما قائلید. ما چشف حقیقی به این معنا چه شرط متأخر باشه این اجازه، این وقتی این اجازه اومد سبب قبلن، سبب یعنی عقد، تأثیر بذاره و اون سبب نقل و انتقال ایجاد کنه، انگار این اجازه تبدیل میکنه این عقد رو، انقلاب در عقد ایجاد میکنه، یا عقدی که مرده بود زنده میشه، شرطش بعدم میاد، سببش قبلا اومده. اینها از هم، این تعریفی شما از کشف کردید این فسادها رو داره، دو نفر مالک میشه. اما ما معتقد شدیم که چشف حکمی یعنی حقیقتش ناقله است، هر مقدار بتوانیم احکام مالکیت رو بر مشتری تطبیق میدیم، مترتب میکنیم. پس مشتری مالک نیست، از حین عقد تا اجازه خود مالک هستی مالکه، از اجازه به بعد مشتری مالکه، اما از عقد تا اجازه احکام مالکیت رو جاری میکنیم، نه مالکش میدانیم، واقعا مالک نیست. این فساد جواب داده میشه، این اشکال جواب داده میشه. پس ما در فضولی های متعارف عرضمون این است، این اشکال وارده، جوابش هم چشف حکمیه. اگر چشف حقیقی اونم به شکل شرط متأخر قائل بشیم، یا انقلاب ایجاد میشه محاله، یا سبب میشه، سبب قبلا بیاد شرط بعدم بیاد اونم محاله، محال لازم میاد. اما اگر چشف حقیقی رو تونستیم تحلیل عقلانی کنیم، دیگه چشف حقیقی رو جواب دادیم مشکلاتشو، دیگه لو با اسم ملکه اشکال نداره، چون ما چشف حقیقی رو از زمان مالکیت عاقد، قابلیت عاقد میدانیم، نه از زمان عقد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.